بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين فهل لا احتججتم عليهم بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وصى بأن يحسن إلى محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. به خطبه 67 نهج البلاغه رسیدیم. انشاءالله امشب هم در این باره کمی صحبت میکنیم. پیش از اینکه وارد بحثم بشم، سالگرد 34مین سالگرد رحلت امام عزیز بنیانگذار جمهوری اسلامی، امام عزیزی که واقعا احیا کننده دین بود رو تسلیت عرض میکنم، همچنین از همه شما عزیزان میخواهم برای شادی ارواح مطهر امام و شهدای 15 خرداد که فردا 60مین سالگرد اونها صلواتی مرحمت فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این خطبه، خطبه کوتاهی است، یا اصلا بگیم خطبه نیست، سخن کوتاهی هست که در این قسمت خطبه ها سید رضی آورده و انشالله ربطش رو هم میگم که با حضرت امام و با امروز و امشب چه مناسبتی داره، از اون جهت هم صحبت میکنم. اما اصلش رو یه توضیح کوتاهی بدم، بعد انشالله اون ارتباطش رو بیان میکنم. اصلش به این صورت هست که وقتی که به امیر مؤمنان علی علیه السلام خبر رسید که در صحیفه چه گذشت، علی علیه السلام یه 2 سوال کوچیک اینا میکنه و هر کدومش رو هم یک جوابی امیر علیه السلام میدهد. فهلا احتججتم علیهم به ان رسول الله صلی الله علیه و آله به ان یحسن الی محسنهم و یتجاوز عن مسیئهم. یعنی وقتی که پیامبر اکرم بیمار شدن، این سخنان اصلش در حقیقت پیامبر اون موقع سفارش کرده. امیر علیه السلام از اینا میپرسه تو صحیفه چه خبر؟ میگن که انصار گفتن که یک دونه امیر، یه فرمان روا از ما، یه فرمان روا هم از شما. آخر سر به این نتیجه رسیدن. امام علی علیه السلام میگه اگر انصار این رو گفتن، چرا بهشون نگفتید که این گونه باشون احتجاج نکردید که رسول خدا سفارش کرده که از نیکوکار اینها، افراد نیکوکار اونها رو گرامی بداریم و از بدکار انصار هم درگذریم؟ اینها میمونن آخه این چه استدلالیه؟ اصل بحث اینجاست، استدلال کجا بوده؟ وقتی که پیامبر بیمار بودن، عباس و یکی دیگه از صحابه رد می شدن به گروهی از انصار رسیدن، روزهای آخر عمر پیامبره، به انصار رسیدن، دیدن که انصار دارن گریه می کنن. انصار همون کسانی هستن که در مدینه بودن و پیامبر رو یاری کردن. اینا میگن چرا شما دارید گریه می کنی؟ میگن یاد مجالس رسول خدا می افتیم. الان چند وقتی از رسول خدا مریضه، دیگه نمیاد صحبت بکنه و معلوم هم هست که از این بیماری پیامبر بلند نمیشه، یاد اونها افتادیم و در فراغ پیامبر که چند روزی است در مسجد نمیاد، اینا گریه میکنن. اینجا هست که پیامبر اکرم در حالی که سردرد داشتن، البته پیامبر زیاد سردرد داشته، کلا معصبت و رأس هم خودشون هم حضرت زهرا بودن، یعنی سردرد کانه به هی صداع، این سردردشون همیشگی بوده. به هر ترتیب اینجا پیامبر در حالی که با یک دستمالی سرش رو بسته بوده از شدت درد، میاد مسجد و بالای منبر میره و این آخرین منبر رسول خداست و بعد از اون هم دیگه از دنیا میره. پیامبر با این حال میادش تو مسجد، تو جمع این مردم صحبت میکنه، اوصیکم بالانصار، من سفارش میکنم که هوای این انصار رو داشته باشید، با این انصار در حقیقت خوب باشید. فانهم کرشی و عیبتی، اینها رازداران من هستند، اینها افراد مورد علاقه من هستند. و قد قضا الذی علیهم، اینها وظیفه‌شون رو دیگه انجام دادن، تا حالا هر چی بوده برای دفاع از ما کار کردن. و بقی الذی لهم، این ایامی که دیگه مونده اینا باید سود ببرن، بالاخره خوب دینشون رو پرداختن، از این به بعد باید سودمند بشن اینها. فعقیلو من محسنه، حواستون باشه که این نیکوکارانشون رو رعایت کنیم. و تجاوزو ان مسیعه، حالا بالاخره خطایی چیزی هم دارن، از اینها در گذره. خب علی علیه السلام تو این جمعی که اومدن این گزارش رو میدن، میگه چرا با اینها اینگونه احتجاج نکردی که پیامبر سفارش کرده در حق اونها؟ این مردم متوجه نمیشن. و ما هازا من الحجت علیهم، علی جان این چه حجتیه، چه دلیلیه، برای چی میگی؟ علی علیه السلام فرمود لو کانت الامامت فیهم لم تکن الوصیت بهم، اگر امامت حق انصار بود پیامبر به نفع اونها وصیت نمی کرد. یعنی چی؟ چون عرف این گونه است که معمولا وصیت رو کسی می کنه، به رئیس وصیت می کنه، به بزرگ وصیت می کنه. یعنی مثلا میگم امام امت رضوان الله تعالی علیه میاد وصیت می کنه به اون کسانی که بعد از خودش هستن که با مردم این گونه مدارا کنی. مقام معظم رهبری میاد سفارش میکنه به دولت که برای مردم این کارها رو بکنی. هیچ وقت نمیان به پایین تر بگن هوای بالاتر رو داشته باشی. این دولت هست که باید بهش بگن هوای مردم رو داشته باشی. این رهبر آینده است که باید بهش بگن هوای مردم رو داشته باشی. یا اگر یه بزرگی تو خونه شما داره از دنیا میره، به اون پسر بزرگه وصیت میکنه، به وصیش میگه که هوای این خواهر برادرات رو داشته باش. هیچ وقت نمیاد به این خواهر برادر کوچیکا بگه که هوای بزرگه رو داشته باشی. پس بنابراین امیر علیه السلام میخواد بگه چون پیامبر وصیت کرده که هوای انصار رو داشته باشی، یعنی خلافت مال انصار نیست بعد از من، اون کسانی که بعد از من خلیفه میشی هوای این انصار رو داشته باشی. بعدش هم پرسیدن که خب قریش چی گفتن؟ فماذا قالت قریش، قریشی ها چی گفتن؟ اونایی که از مکه اومده بودن اونا چی گفتن؟ گفتن قالو احتجت به انها شجرت الرسول، اونها هم گفتن که درخت پیامبری ما هستیم، قوم و خویش پیامبری ما هستیم. علی علیه السلام تا اینو شنید فرمود احتجو به شجره و علا و سمره، اینها به درخت پیامبری احتجاج کردن اما میوه این درخت رو تباه کردن. کل خطبه اینه. حالا من اون نتیجهی که میخوام بگیرم عزیزان از این آخرشه و البته از کل خطبه آدان اکله هم رو میگم. اولش اینه که این رو استعاره آورده دیگه، احتجو به شجره، یعنی اینها به پیامبر دلیل آوردن، از آق و سمره یعنی میوهش رو تباه کردن. سمرش چی بود؟ اهل بیت علیهم السلام. اینا اگر واقعا طرفدار پیامبرن چرا اهل بیت رو این گونه باش رفتار کردن؟ یا هم یه چیز دیگه، سنت رسول خدا. اینا اگر که طرفدار پیامبرن، حالا ما هی بگیم طرفدار امامی، طرفدار امامی، سالگرد امام میشه براش مراسم میگیریم، خیلی هم خوبه، اما به شرطی که واقعا عزا و سمره نشیم، دستاوردهای امام رو ضایع نکنیم، سنت امام رو ضایع نکنیم. اگر که ما هی بیاییم بگیم طرفدار امامیم اما به سنت امام عمل نکنیم فایده نداره. چند نکته تو این خطبه هست. یک، واقعا رصد موضوعات روز توسط علی علیه السلام. ببینید امام علی اصلا اومده میگه که اینا چی گفتن اونا چی گفتن. دو، شناخت همه جانبه یک شبهه، یعنی فقط نگفتش انصار چی گفتن، قریش هم چی میگه، تمام اینها رو ریز باید چیکار بکنه؟ به دست بیاره. و این وظیفه ماست که این کار رو کنیم. سومین نکته اون پاسخگویی کوتاه و قانع کننده. گاهی اوقات ما شبهه رو میشنویم اما 4-5 صفحه میخوایم جواب بدیم. تو این شبکه های اجتماعی جواب شبهه باید به همون کوتاهی باشه. اگر او میاد یه خدشه ای وارد میکنه، ما هم باید به همون کوتاهی بتوانیم جواب محکم بدیم. ببینید کل جوابی که علی علیه السلام داده توی 2 سطر کشه از کنن، توی 1 سطر خلاصه میشه. یعنی اصلا جواب آنچنانی نیست، فقط اون اصل مسئله رو پیدا میکنه و همون رو جواب میده. نکته دیگه، هم پاسخ نقلی میده هم عقلی. یعنی اونجایی که برای قریش رو میگه پاسخ عقلیه. اگر شما میگید از درخت میوهش اثر داره، ولی خود درخت به چه درد میخوره؟ فایدهش رو شما زیر پا گذاشتید، این میشه عقلی. نقلیش هم یه موردی رو میگه که همه اونها دیدن که پیامبر این وصیت رو کرده. و جالب اینه که هم در صحیح مسلم و صحیح بخاری این روایت وجود داره. نکته بعدی که اینجا هست، پاسخگویی مطابق معیارهای شناخته شده. اونها حرف رسول اکرم رو میپذیرن، پس بنابراین طبق همون هم جواب میده. نکته بعدی، بهره بردن از سنت و اکتفا نکردن فقط به یک اسم رسول خدا. حالا از همینجا من امروز که روز رحلت امام عزیز بود، میخوام برای شما بزرگواران بگم سنت امام چی بود. واقعا 34 سال از رحلت امام میگذره. مگه امام عزیز نفرمود من یک موی این کوخ نشینان رو به تمام کاخ نشینان نمیدم؟ یعنی اگر میخواهید یاد امام باقی بماند، روی کرد ما باید روی کردی باشه که واقعا در درجه اول به مستضعفان، به مستمندان برسیم. شما حساب بکنید همین محله ها اگر واقعا همتی میکردن، هیئت امنا، اهالی مسجد، ماهانی پول مشخصی رو میذاشتن و همه ما این شرکت رو انجام میدادیم، میتونستیم براحتی توی این محله کسی نباشه که خدای نکرده خورد و خوراکش خوب نباشه، کیف برای مدرسش نداشته باشه، کتاب نداشته باشه. محله به محله ما باید سنت امام رو زنده میکردیم خودمون. نکته دیگه، مثلا شما نگاه کنید امام چقدر زیبا میفرمود کار برای خدا دل سردی ندارد. این کار دنیاست که انسان وقتی که کاری میکنه تأمین نمیشه، تحمیلش نمیگیرن، دل سرد میشه. اگر برای خدا کار میکنید که دل سردی نداره. پس ما چقدر برای خدا کار کردیم و چقدر دل سرد نشدیم؟ حالا 1 بار، 2 بار، 10 ها بار انسان برای خدا کار بکنه و دل سرد نشه. و آخرین نکته ای که میخوام از امام استفاده کنم عزیزان، چون شب 15 خردادم هست، امام عزیز کسی بود که اگر میدید تو جامعه شبهه ای هست، همه کارش رو زمین میگذاشت که این شبهه رو از ذهن این جامعه در بیاره. شما همین کتاب کشف الاسرار امام عزیز برای چی بود؟ یه آقایی به نام آیه علی اکبر حکمی زاده، فرزند یک آیت الله هاشم مهدی پایین شهری قمی، خودش زاهد بوده. یعنی همین حکمی زاده یک روحانی زاهد متدین عالم درس خونده. این آدم یه خورده میره با تهرانی ها خلاصه مراوده میکنه، پیش مثلا کسروی و اینا میره، یه دفعه یواش یواش نسبت به دین زده میشه، لباسش رو در میاره و یه کتابی مینویسه به نام اسرار 1000 ساله. شروع میکنه از تشیع و روحانیت و دین رو مسخره کردن. آیت الله جعفر سبحانی میفرماید، میگه امام 2 ماه درسش رو تعطیل کرد. چرا؟ چون این کتاب پخش شده بود، مردم میخوندن، نگران شده بودن، ایمانشون سوس شده بود، استراب پیدا کرده بودن متدینی که واقعا این خودش آیت الله بوده، آیت الله زاده بوده، این چه حرفایی زده، حتما همینه. امام 2 ماه درسش رو تعطیل میکنه و و خودش میگه با یک قلم، یعنی اول تا آخرش رو خودم ورداشتم نوشتم و همین کشف الاسرار چاپ شد و اسمی هم از خودش روی جلد نذاشت. امام میگه اسم رو نذاشتم که نگن حالا معروف میخواد بشه، مشهور بشه، اما خدا یه کاری کرد که برعکس شد. این تعبیر خود امامه، میگه برعکس شد، همگان امام رو به این شناختن و حتی گاهی امام رو به عنوان کاشف الاسرار هم میشناختن. اینقدر کار برای خدا اثر داره. و جالبترش این که اینقدر این جواب ها قانع کننده است، همون آمیزلی اکبر حکمی زاده به امام پیام میده جواب هایی که دادی همش متین بود و من هم قصدی نداشتم، اینها حرفایی بود که میان مردم بود، من نوشتم که یکی جواب بده، شما هم جواب دادید، قربونه. و میره بعد از اون چی میشه؟ این سال 1322 این حکمی زاده، بعدش میره مرغداری میخونه و اینها، بعدش هم میاد تو تهران و اسلام شهر مرغداری میزنه، اولین مجله مرغداری هم مال همینه. سال 66 هم از دنیا رفت، یعنی بالاخره عاقبت به خیر شد دیگه. حالا مرغداری خدا وکیلی بهتر از همون اون حرفای آنچنانیشه. میخوام این رو بگم که این امام عزیز، این نهج البلاغه است، اهل عمل بود. یعنی وقتی که میبینه علی علیه السلام جواب میده، خودش هم وظیفه میداند که اون جایی که لازمه بشینه و یک جواب مستدلی بده و عملا هم اثر بکند. انشاءالله که خداوند از همه ما و شما هم به نحو احسن این عزاداری هایی که برای امام، برای شهدا انجام میدید رو قبول کنه. خدایا فرج مولامون بقیت الله اعظم نزدیک بفرما. خدایا